محمد وآل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. در ادامه تفسیر آیه 186 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت سوم، بیان نکات تفسیری. گفتیم چهار نکته تفسیری در این آیه کریمه وجود دارد. ما سه نکته را بیان کردیم، الان وارد می شویم در نکته چهارم، تفسیر جمله و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. این جمله دلالت می کند بر راهکار مقابله با اذیت و آزار دشمنان. دشمنان اسلام وقتی که مسلمین را اذیت می کنند، راهکار مقابله با او چیست؟ همچنین در آزمون‌های الهی، چه جانی باشد چه مالی باشد، راهکارش چیه؟ قرآن کریم در اینجا دو راهکار را معرفی می‌فرماید: یک، مقاومت، دو، تقوا. توضیح ذلک. توضیح این مطلب این است که وقتی که مسلمان‌ها با دشمنان مواجه می شوند، دو حالت قابل فرضند. حالت اول اونجایی که مسلمین تفوقی دارند بر دشمنان، خب در اینجا در برابر اونها باید چه کار کرد؟ قتال کرد، جهاد کرد، اونها رو از بین برداشت. حالت دوم اونجایی است که برعکسه، دشمن قوی تره و ما ضعیف تریم. در اینجا راهکار مقاومت. قدرت بر قتال نداریم اما باید مقاومت کنیم. پس یکی این است که انسان، یعنی در یک شرایطی است که جبهه اسلام تفوق دارد، مثل حالتی که پیغمبر اکرم در مدینه داشتند. در مدینه وقتی پیغمبر آمدند، تشکیل حکومت دادند، اینجا دیگه مسئله قتال مطرح شد، جنگ های پی در پی که همه با موفقیت لشکر اسلام، مجرد از دو تا جنگ که مسلمان ها شکست خوردن، یکی جنگ احد بود و یکی جنگ موته. جنگ احد در عرضم به حضور شما که سال سوم هجری اتفاق افتاده، جنگ موته هم در سال هفتم هجری. تو این دو تا جنگ شکست خوردن، بقیه را خب همه را دیگه پیروز شدن و موفق شدن. خب این مال اونجایی که شرایط تفوق جبهه اسلام است بر جبهه کفر. اما اگر برعکس حالتی که پیغمبر در مکه داشتن، در مکه پیغمبر نیرو ضعیفتر بود، کفار قویتر بودن، اینجا دستورالعمل مقاومته. مقاومت یعنی چی؟ یعنی تسلیم نباید بشین، باید رو اصول خودتون مقاومت کنید، نه اینکه دست بردارین. تسلیم و صلح و سازش و اصول و مبانی را نباید راه، معنای مقاومت اینه. اگر نمیتوانید دشمن رو از پا در بیارید، از اصولتون نباید تنازل کنید، اون اصول را باید بگیرید و باید در حد توان خودت. این همون فرهنگ مقاومت. فرهنگ مقاومت اونجایی است که ما نمیتوانیم بر دشمن چیره بشویم. خب حالا که نمیتوانیم، پس هرچی دشمن میگه قبول کنیم، نه خیر، اینم نیست. فرض سومی اینجا هست و اون فرض سوم مقاومت کرد، یعنی رو اصولتون بایستید و در برابر اذیت ها صبر و استقامت ببرید. اینو میگن توجه فرمودی فرهنگ مقام. این از کجا استفاده میشه؟ کلمه تصبرو. عنایت بفرمایید راهکاری که قرآن میدهد دو تا هست، تصبرو و تتقو. این تتقو خیلی مهم، یعنی موقعی که صبر میکنید صبرتون هم باید همراه با تقوا باشه. صبر بدون تقوا هم داریم؟ بله، صبر میکنه انسان ولی تقوا را رعایت نمیکنه. کارهایی که شارع راضی نیست انجام میدهن، یعنی در برابر دشمن ایستادگی میکنن اما تقوا ندارد، یعنی کارهایی هم که خدا راضی نیست اون کارها هم. مثلا دشمن به ما تهمت میزنه، ما هم بهش تهمت بزنیم، در برابرش مقاومت کردیم اما تهمت بزنیم، خدا میگه نه این درست نیست. تصبرو، در مقاومت خودتون هم از هر ابزاری برای مقابله با دشمن استفاده نکنید، اونایی که خدا اجازه میده استفاده کنید. شما الان در شرایط فعلی ببینید توجه فرمایید، الان خب دشمن ما استکبار جهانی از ابزارهای مختلف استفاده میکنه برای اینکه این جبهه مقاومت رو بشکن، به مناطق مسکونی حمله میکنه، زن و بچه رو میکشه. ما داریم مقاومت میکنیم، حالا ما میخوام موشک بزنم، بزنیم همون کاری که اونا میکنن؟ نه، ما نمیکنیم این کار. ما تصبرو و تتقو باید باشیم، یعنی باید ببینیم در مقابله با دشمن در همین فرض مقاومت چه مقدار شارع به ما اجازه میده. ما دستمون باز نیست که هر کاری بخوایم بکنیم. اینو میگن صبر جمیل، صبر همراه با تقوا. صبر کنیم. قرآن اینجور موارد واژه صبر، صبر زیبا، صبر زیبا یعنی اون صبری که توأم با دستورالعمل‌های اخلاقی و دستورالعمل‌های شرعی باشه. لذا میگه ان تصبروا چی و تتقوا. خب خیلی هستن در برابر دشمنشون مقاومت میکنن ولی راهکارهایی هم استفاده میکنن که اون راهکارها از نظر دینی و شرعی قابل قبول نیست، ولی خداوند متعال میگه نه، صبرتون باید توأم با تقوا باشه، یعنی التزام کامل به دستورات. چون در امکان صبر توجه فرمودی آدم بهش فشار میاد دیگه، دوست داره از هر ابزاری برای نابودی دشمنش استفاده کنه، ولی نه، اینجا میگه نه، شما آزاد نیستید، شما بنده خدا هستید، باید ببینید خدا چی رو قبول دارد. توجه. لذا در آیات متعددی خداوند متعال میفرماید که ولا تعتدوا ان الله لا يحب، از خطوط قرمز عبور نکنید. ولو دشمنه، دروغ بگیم؟ نه. تهمت بزنیم؟ نه. سب و دشنام بدیم؟ نه. حالا دشمن امام در برابرش ایستادگی کردیم ولی ما مجاز نیستیم از این ابزارها استفاده کنیم. ما باید بر اساس تقوا حرکت کنیم، مقاومت توأم با ولی تقوا، که در این گونه موارد. یه بار خدمتتون عرض کردم مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین وقتی که لشکر شام با لشکر کوفه مواجه شدن، لشکر شام شروع کردن دشنام دادن به امیرالمومنین، کوفیان هم ناراحت شدن، عصبانی شدن، شروع کردن دشنام دادن به طرف ما. تا به گوش حضرت رسید، حضرت فرمود انی لا احب ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما اهل دشنام و فحاشی باشین. ولو دشمن ماست، ما باش میخوام بجنگیم ولی ما نمیتوانیم در برابر دشمن از هر چیزی استفاده کنیم، دروغ بهش بگیم، تهمت بهش بزنیم و الی غیر ذلک. نه، اصلا اینها نیست، بلکه باید اگر مقاومت مردانه، جوان مردانه بر اساس اصول اسلامی و بر اساس این دستور عمل بسیار بسیار سازنده و کلیدی هست در همه امور. همینطور هر کجا که انسان صبر میکنه، چون محدودهای صبر کم تلخه، آدم میخواد از هر ابزاری استفاده کنه. زن و شوهر با هم دعواشون میشه، اون بالاخره و الان دیگه آقا میخواد مثلا تحملی کنه فلان، بعد نباید از هر حرفی استفاده کنه، نباید از هر سخنی استفاده کنه. در مواردی که جای تحمله، جای صبره، صبر باید صبر جمیل باشد، صبر توأم با تقوا باشه. این تو مسائل اختلافات خیلی خودشو نشون میده. شما میخوای کوتاه بیایی صبر کنی احسن، ولی دیگه در این کوتاه آمدن و سب کارهای غیر اخلاقی مجاز نی. خب اینم نکته چهارم. پس بنابراین چی؟ تقوا رو میفرمایید؟ غیبت چجوری؟ اون چیزهایی که متجاهره، یعنی همه میدونن، بله، ولی اون جاهایی که متجاهر نیست اونم نمیشه شما غیبتشو بکنی، اسلام اجازه نمیده. و یه وقت مثلا یه آدم فاسقیه، مثلا علنی شرب خمر میکنه، شما میگه فلانی شارب الخمره، اب نده. ولی اگر شرب خمر، یه آدم فاسقیه ولی شرب خمرش پنهانه، کسی نمیدونه. من القا جلباب ببین روایت داریم در باب غیبت، من القا جلباب الحیاء فلا غیبت له، کسی که پرده حیا را انداخته یعنی متجاهر به فسقه. اگه متجاهر نیست، مخفیانه داره یه کاری انجام میده، خب میگن نمیشه شما اون کار مخفیشو بخوای آشکار کنی. اونی که آشکار همه میدونن اشکال نداره، اونی که کسی اطلاع نداره آبروش میریزه، حیثیتش میریزه، نمیشه همچین کاری رو انجام داد. یا مثلا فحاشی کردن و تهمت زدن، اینها رو اصلا اسلام اجازه نمیده، حتی به کافر، حتی به دشمن. اتفاقا کفار اگر این مسائل از ما ببینن خیلی زود جذب میشن، میگن ببین اینا آدمای درستی هن که مثلا تهمت نمیزنه، صادق، راست میگه، حرف دروغ نمیزنه. این فضائل اخلاقی جاذبه های پیغمبر بود که دشمنان اینطور جذب میکردن دیگه. خب بریم جهت چهارم، بحث روایی. در ذیل این آیه کریمه از اهل سنت روایاتی نداریم، از امامیه و خاصه روایاتی داریم که خدمت شما عرض میکنم. دو تا روایته. روایت اول از آقا امام رضا علیه السلام، تفسیر تبلون نفی اموالکم و انفسکم. امام رضا اینو معنا کردن، آزمون مالی، آزمون جانی. این چیه؟ منظور چیه؟ روایتشو براتون بخونم. در تفسیر برهان جلد اول صفحه 330 حدیث 2، مرحوم ابن بابوی شیخ صدوق نقل می فرماید با سند متصل خودشون به محمد ابن سنان. سند خیلی طولانی، اجازه بدید دیگه من سند رو نخونم. سندش متصل ابن بابوی تا می رسد به محمد ابن سنان. محمد ابن سنان می دانید دیگه، از اصحاب امام رضا هست، از اصحاب امام جواد هست. ایشان میگه ان علی ابن موسی ولی نعمت هممون آقا امام هشتم سلام الله علیه کتب الیه، یعنی به همین آقای محمد ابن سنان، فی جواب مسائله، ایشان سوالاتی پرسیده از امام رضا علیه السلام، مکتوب، حضرتم مکتوب پاسخ بهش دادن. یکی از سوالاتش همین آیه بوده، فی قوله لتبلون فی اموالکم و انفسکم، از آقا پرسیده این منظور چیه. گفتیم تبلون به معنای امتحانه، آزمونه، اموالکم امتحانهای مالیه، انفسکم امتحانهای جانیه. از آقا اینطور فرمودن، امام رضا فرمود فی اموالکم، آزمون مالی به اخراج زکات. خدا به شما مال میده و امتحان میکنه که آیا حقوق واجبه مالیه را میدهی یا نمیدهی. و فی انفسکم، امتحانهای جانی چیه؟ فرمود به توطین نفس. توطین یعنی آماده کردن، آماده کردن نفس، علی صبر، بر مقاومت کردن در برابر دشمنان. این روایتی است که در اینجا حضرت فرمودند. یه نکته را در روایت عرض کنم و بریم روایت بعد. عنایت کنید، امام رضا فرمود آزمون مالی چیه؟ اخراج زکات. عرض من اینه که این فرمایش حضرت دلالت بر حصر نمی کنه، مصداقی را حضرت داره بیان میکنه که اون زمان بیشتر مبتلا به بوده. آزمون مالی ما مطلق حقوق مالی است. خمس هم همینه. پس نگیم آزمون مالی فقط زکاته. ما کسی که زکات نداریم پس آزمایش مالی نداریم. نه، شما خمس دارید. اگر کسی درآمد سالیانش از هزینه های سالیانش بیشتره که پسنداز داره، خمس بهش تعلق میگیره، یک پنجمش باید بده. خب اینم آزمون مالیه دیگه. حضرت پس چرا اینو نفرموده؟ اونو چون اون زمان اون بیشتر مبتلا به بوده. کشاورزی دامداری بوده اون زمان دیگه، معمولا کشاورزی دامداری هم چی بهش تعلق میگرفته؟ زکات تعلق. لذا آقا زکاتو فرمودن. فرمایش حضرت دلالت بر حصر نداره، بیان یک مصداق و مثالی است که بیشتر مبتلا به بوده و الا سایر حقوق مالی هم بله ها کذا خمس شما باید بدید. همینطوره حتی برای بعضی ها که وضع مالیشون خوبه و در ارحامشون فقرایی هستن که وضعشون خرابه، غیر از خمس و غیر از زکات و اینها، این غنی باید به اون فامیل های فقیرش رسیدگی کنه، باید رسیدگی کنه، وظیفه او هست که رسیده. برادری وضعش خیلی خوبه، برادر یا وضعش خیلی خرابه، خب تو باید به این رسیدگی کنی. اگرچه زکات هم نیست، خمس هم نیست، ولی بالاخره برادر تو هست. وجدان انسان میگوید، شارع مقدس هم این رو از انسان میخواهد. لذا در اون آیه مبارکه والذین فی، حالا شلا برسیم به تفسیرش، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، امام فرمود این منظور زکات و خمس نیست ها، از نشانه های مؤمن است که ورای خمس و زکات انفاق های دیگری دارد نسبت به فقرا، احساس مسئولیت. اگه وضعش خوبه، اگه خودش وضعش خوبه، علاوه بر خمس، علاوه بر زکات، برداخت های دیگر، اینا هم آزمایش دیگه. خدا آزمایش میکنه که یه شخصی آمد خدمت امام علیه السلام و صادق، آقا فرمودن کجایی؟ گفت من از خراسان هستم، از شیعیان خراسان هستم. گفت آقا جان شما اونجا خیلی شیعه زیاد دارید. آقا چند تا سوال فرمود. فرمود هل یعود و غنیهم علی فقیرهم، ثروتمندان به حال فقرا توجه دارن؟ گفت لا. آقا فرمود که آیا مریض ها را عیادت میکنن؟ گفت نه. گفت آیا با همدیگه رابطه شون خوبه؟ گفت ها. فرمود ها اولائه لیسلی به شیعت، اینا که شیعیان من نیست، اینا علامت های شیعه ما رو ندارن، اینا شیعیان من نیستن. یکی از مهمترین شاخص های شیعه اینه که ورای خمس و زکات اگه وضع مالیش خوبه به فقرا لاسیکم و فقرای ارحام خودش توجه کنه، چند وقت یه بار یه چیزی براشون ببره، یک هدیه ببره، یک کمکی به اینها بکنه. نگو آقا ما خمس و زکاتمون رو میدیم دیگه، همون دیگه دادیم دیگه بس. نه، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل. لذا این که آقا فرمود اخراج زکات، عزیزان این مثال مطلق الحقوق المالیه، مطلق حقوق مالی توجه فرمودید. اون جایی که جای کمک کردن هست، انسان کمک کنه، اینها آزمون الهی است. دوم، امتحان جانی را حضرت چی فرمود؟ توتین و نفس علی صبر، نفس خودت را آماده کنی برای این که در سختی ها صبر کنند. این هم عزیزان از باب مثاله. این که من آمادگی روحی داشته باشم برای تحمل مشکلات، البته یکی از مصادیق، ولی فقط همین نیست، یکی از مصادیق گفتیم چیه؟ بله، شهادت در راه خداست. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، امتحان جانی، جانتو میری در راه خدا کف دستت بذاری یا نه؟ خب اینم یه آزمونه دیگه، غیر از اون صبری که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن. باز اون نکته که آقا اونجا فرمودن، ممکنه سوال کنم بچه را آقا اینو نگفتن؟ ببینید معمولا عزیزان، این یه هنره، اینم دقت کنید، در پاسخ به سوالات همیشه وقتی میخواین یه سوالی آقا جواب بدید، مبتلا بهش رو ببینید چیه. کلی نگید برای این آقا، به درزش نمیخوره. شما ببین مبتلا به این آقا چیه. این محمد ابن سنان از اون شیعیانی بوده که در مکانهایی زندگی میکرده که آموس و نیا زیاد بودن. اینا باید صبر میکردن. آقا میگه وظیفه شما چیه؟ امتحان جانی شما اینه که تقیه رو رعایت کنی، صبر کنی، تحمل داشته باشی، هر حرفی رو نزنی، بتونی خودت رو در نگهداری این ولایت و صبر بر مشکلات ولایت در یه جامعه این که اکثریت رو اهل سنتن. اونجا جهاد خیلی مطرح نبوده که آقا بگن خب اینجا آزمایش جانی برای شما چیه؟ شهادت در راه خدا مطرح نبوده. اونجا اونجا فرض کنید شیعه در بین اهل سنت داره زندگی میکنه، خب آزمونش چیه؟ آزمونش همینه که باید تقیه کنه و صبر کنه، باید خودش رو حفظ کنه، هر حرفی رو نزنه، جان خودش و جان امامش رو به خطر نیندازه. لذا آقا اون مساق براش فرمودن. شما هم همینطور عزیزان وقتی که از ما سوال میکنه، مثلا روستاییه، ببینیم تو اون فضای او جوابش چیه، به چه دردش میخوره. نه اینکه تو فضای شهر زندگی میکنه به درد او نمیخوره، جواب اینو به او بدیم. لذا میگن همیشه کسی که جواب میده باید روانشناسی مخاطب داشته باشه. این مخاطبه چیه؟ مثلا یه جوانی میاد واجبه مثلا نگاه به نامحرم، شما میدونی این در معرضه. اگه جواب سهل بهش بدی بگه آه حالا مسئله نیست، گناه صغیره است، میگه پس بذار نگاه کنیم. نه، یه جور بهش بگو که چون در معرض فتنه هست جوابی بهش نده که این آقا یک اوکی و مجوزی از شما بگه خب حالا که چیزی نیست بریم نگاه. بله این هست، ولی نباید شما جواب بدی. البته نگاه به اجنبی جزء گناهان صغیره است، ولی لازم نیست من به این جوان اینطور بگم که او تجری پیدا کنه یه نگاه کنه. باید بگم نه آقا خوب نیست، نباید انسان این کارو بکنه، فلان فلان. ولو اینکه یعنی شما اون چیزی که این آقا رو در معرض افتنان قرار میده، حالا این نکته یادم اومد بگم، وقتمون هم تمامه، این نکته رو بگم. یه بار فکر میکنم سر درس براتون گفتم، مرحوم آیت الله عظما بروجردی نظر فقهیشون این بود که نکاح دائم و منقطع با زنان اهل کتاب اشکالی، البته اختلافیه. معمولا عقد موقت با اهل کتاب و همه فقها جایز میدونن، اما عقد دائم رو اکثر فقها جایز نمیدونن. حضرت آیت الله عظما بروجردی نظر فقهیشون این بود که هم نکاح دائم اشکال نداره با اهل کتاب، مثلا با زنای مسیحی، هم منقطعش هم اشکال نداره، عقد موقت و صیغه هم اشکالی نداره. شاه میخواست زن خارجی بگیره، میترسید از آقای بروجردی که این کارو بکنه آقا ممکنه یه حرفی بزنن. بهش هم گفته بودن مثل این که آقا نظرشون مثلا موافقه، یه چیزی به ذهنش رسید، یقین نداشت. گفت خب بریم از آقا بپرسیم. قاصدی را فرستاد پیش آقا. ببینید فقاهت یعنی این روانشناسی مخاطب، پیامد یک فتوا را آدم باید بفهمه. یه فتوای جایزه، ولی پیامدهاشو شما باید ببینید، پیامد این بعدن چی میشه. بعضی ها یه فتوا رو میگه همین که شما چراغ سبز اول نشون دادی، این دیگه میخواد تا آخر به تازه و بره. شما باید روانشناسی اینجور جا، بله آتو دست طرف مقابل ندی. فرستاد خدمت آقای بروجردی، آمدن گفتن که آقا شاه یه همچی قصدی داره، نظر شما چیه؟ خب آقا چی بگه؟ بگه نظر من جوازه. بعد شاه بره یه زن مسیحی بگه چه اتفاقی میفته؟ زن مسیحی بیاد کنار شاه، دیگه خودش که هم تبی تنبوره میرقصه، یه زن مسیحی هم بیاد کنارش که معلومه چه اتفاقی میفته. ببین ایشون چجوری جواب داد. این مهم، اینه جواب ها باید اینطور باشه. آقای بروجردی فرمودن که در پاسخ ایشون فرمودن فقهای اسلام، نفرمودن من، فرمودن فقهای اسلام کاه با اهل کتاب مشکل دارن و اشکال میکنن. تموم شد. اون فکر کرد یعنی خود آقا هم نظرشون همین. چی دفعه بود نظر من؟ نه دروغ گفته، نه اون طرف رو. اینجوری باید جواب بدین. روانشناسی مخاطب. ما طلبه ها خیلی ساده هستیم. یه چیزایی رو یه جاهایی میگیم که طرف استفاده منفی ازش، چون روانشناسی نخوندیم، تو روانشناسی وارد نیستیم. آقا جان این آقا جوابش اینجوری، این آقا یه جور دیگه باید جوابش. برای بعضی ها باید سخت کنیم، برای بعضی ها تو واقعا برعکس باید چیه؟ وسواسی میاد جلوی شما سوال میکنه، آسون کن بگو هیچ نی. وسواسیه این حالش، یه جوری که باید براش آسون بگیری. یه آقای از اون بره، شما باید یه جوری بگی که این آقا بله از اون وری خودش از اون وریه، شما دیگه هولش ندی که اینم دیگه بدتر بره دیگه در سراشیبی سقوط. اینجا الان امام رضا علیه السلام مثالها را بیان فرموده مطابق با مقتضی الحال. این آقا مبتلا به زکات بوده، زکاتو فرمود، چیزای دیگر نفرمود. از اون طرف مبتلا بهش هم صبر و استقامت در میان جامعه اهل سنت که جان خودشو بتونه حفظ بکنه، فرمود آقا آزمایش جانی شما بین. خب یه روایت دیگه هست که دیگه وقت اون گذشته به ما انشاءالله برای جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.